و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا برای یافتن راه حلی برای بحران خاورمیانه راهی منطقه شد. روسیه خواستار نظارت اتحادیه اروپا بر انتقال گاز از اوکراین شد. و ایران درباره پیمان امنیتی عراق با آمریکا به بغداد هشدار داد. ساعت 12 نیمه شب. درود بر شما شنوندگان گرامی. در نخستین ثانیه‌های روز دوشنبه 16 دی ماه 1387 خورشیدی، 5 ژانویه 2009 میلادی هستیم. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا. از شما سپاسگزاریم که به برنامه‌های ما گوش می‌کنید. همکارانم گزارش‌های متنوعی را برای شما تهیه کردن، از جمله درباره آخرین تحولات در نوار غزه مفصلاً برایتان خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز دعوت میکنم شنوندگی چند خبر باشید. همکارم هانا کاویانی آخرین خبرها را به آگاهیتان میرساند.
با سلام. گروهی به نمایندگی از اتحادیه اروپا برای یافتن راه حلی برای بحران خاورمیانه روز یکشنبه راهی منطقه شد. روسیه نیز با اعزام الکساندر سلطانوف نماینده خود در امور خاورمیانه برای رسیدن به آتش بس در غزه سعی در کمک به حل بحران دارد. ریاست هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا را کارل شوارتزنبرگ وزیر خارجه جمهوری چک بر عهده دارد که کشورش با آغاز سال جدید میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته است. هیئت مذکور قرار است به شهرهای قاهره، بیت المقدس، رام الله و عمان سفر کنند. شورای عالی همکاری خلیج فارس از شکست مذاکرات برای تصویب قطعنامه‌ای در مورد بحران غزه در شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقاد کرد. عبدالرحمن العطیه دبیرکل شورای عالی همکاری خلیج فارس در این باره گفت حمله اسرائیل نتیجه سکوت جامعه جهانی در قبال به گفته او گستاخی‌های اسرائیل است. اما روسیه روز یکشنبه از اتحادیه اروپا خواست برای ترانزیت گاز از اوکراین نظارت کند. شرکت نفتی گازپروم روسیه میگوید اوکراین در 24 ساعت گذشته 25 میلیون متر مکعب گاز اروپا را دزدیده است. از سوی دیگر شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین گازپروم را به دستکاری در حجم و مسیر حمل گاز متهم و خواستار توقف آن شده است. اختلاف مسکو و کیف بر سر قیمت گاز سبب شد تا مسکو چند روز پیش صادرات گاز خود به اوکراین را متوقف کند. این اقدام باعث کاهش حجم گاز صادراتی روسیه به برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز شده است. 1/5 گاز مورد استفاده اتحادیه اروپا از مسیر اوکراین به این قاره منتقل می شود. به همین دلیل این اتحادیه قرار است روز دوشنبه جلسه اضطراری برای بررسی بحران پدید آمده برگزار کند. اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق درباره پیامدهای پیمان امنیتی بغداد با واشنگتن هشدار داد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، رهبر جمهوری اسلامی درباره این پیمان که حدود یک ماه پیش برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق امضا شد، به نخست وزیر عراق گفت که تعهدهای آمریکا غیر قابل اعتماد است. نوری المالکی پس از پایان دیدار دو روزه‌اش از تهران ابراز امیدواری کرد که ایران به بازسازی عراق کمک کنند. آقای المالکی در این باره گفت دو کشور توافق کردند تا با تأسیس شرکتی مشترک در روند بازسازی عراق همکاری کنند. اما بریتانیا اعلام کرد نیروهای این کشور در جریان عملیاتی 18 روزه در استان هلمند در جنوب افغانستان 4 منطقه تحت کنترل طالبان را تصرف کردند. وزارت دفاع بریتانیا همچنین اعلام کرده است که 100 نیروی طالبان و 5 سرباز بریتانیایی در جریان درگیری‌ها در شهر نادعلی کشته شدند. این عملیات با هدف برقراری امنیت در شهر لشکرگاه انجام شده است.
با سپاس، هانا کاویانی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. ادامه درگیری‌ها در نوار غزه، نیروهای اسرائیلی شهر غزه را محاصره کردند. بودجه سال آینده ایران بر اساس نفت 37.5 دلاری و هشدار کارشناسان.
در آینده نزدیکی ما با یک بودجه بسیار بزرگی روبرو خواهیم بود با پروژه های زیادی که نیمه کاره متوقف.
در پی تیرگی روابط پاکستان و افغانستان، ایران 25 میلیون لیتر نفت به افغانستان می‌دهد. نتیجه یک تحقیق جدید درباره داروی مقابله با انسداد عروق و مطالب متنوع دیگر. نیروهای اسرائیلی با پیشروی در منطقه نوار غزه شهر غزه را متصرف کردند. ده ها هزار سرباز اسرائیلی در این عملیات شرکت دارند. بنابر گزارش رسانه‌های بین‌المللی تا کنون حدود 500 نفر در درگیری‌ها جان باختند. مهرزاد پدرام و آخرین تحولات منطقه.
پس از یک هفته حمله به نوار غزه از هوا و دریا، نیروهای اسرائیلی بالاخره شنبه شب از راه زمین وارد نوار غزه شدند و اکنون هزاران سرباز اسرائیلی با پشتیبانی تانک و هلیکوپترهای خمپارانداز ارتش شهر غزه که اصلی ترین شهر در این بخش است را محاصره کردند. بنابر آخرین گزارش ها با گذشت حدود یک روز از حمله زمینی نیروهای اسرائیلی، نبرد سنگینی میان نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان حماس در گرفته است. اقدام نظامی اسرائیل که به منظور متوقف کردن حملات راکتی شبه نظامیان حماس به جنوب اسرائیل صورت می‌گیرد، به گفته تل‌آویو خسارت سنگینی به نیروهای حماس وارد کرده است. این نارامی‌ها تا کنون بیش از 500 تن کشته و نزدیک به 3000 زخمی بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها 25% تلفات این خشونت‌ها افراد غیر نظامی هستند. نهادهای بین‌المللی با اظهار نگرانی از ادامه این خشونت‌ها نسبت به هزینه انسانی این اقدامات هشدار دادند. رابرت سری، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه:
ما شدیداً از عواقب حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه نگرانیم. برای اینکه این اقدام به معنای اثرگیری دور جدیدی از خشونت‌ها و افزایش ناآرامی‌هاست، این درگیری‌ها باید متوقف شود.
همچنین در جریان درگیری‌ها یک سرباز اسرائیلی کشته و 30 تن دیگر نیز زخمی شدند. روز یکشنبه نیروهای اسرائیلی اقدامات نظامی خود را در مناطقی که حماس از آن برای پرتاب راکت به اسرائیل استفاده می‌کند متمرکز کردند. روز شنبه ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل هدف اصلی تل‌آویو از انجام حمله نظامی را تصرف مناطق اعلام کرده بود که حماس از آن برای پرتاب راکت استفاده می کرد. اسرائیل امیدوار است تا این حملات باعث شود تا شهروندان غزه مقام های حماس را برای پایان دادن به راکت پرانی ها به اسرائیل تحت فشار قرار دهند. اما حماس فکر دیگری دارد. حماس می گوید اسرائیل با این اقدام نسخه پیروزی فلسطینی ها را پیچیده است. این سازمان همچنین میگوید غزه تبدیل به گورستانی برای سربازان اسرائیلی خواهد شد. فوزی برهوم از سخنگویان حماس:
این جنگ علیه مردم غزه و مقاومت مردم فلسطین تنها اراده ما را در مقابله با رژیم صهیونیستی افزایش می‌دهد. این مقاومت را به هر شکل ممکن از جمله عملیات شهادت طلبانه ادامه خواهیم داد.
حماس از زمان شروع درگیری ها بیش از 500 راکت و خمپاره به جنوب اسرائیل شلیک کرده است که بنابر گزارش ها 4 شهروند اسرائیلی کشته و شماری نیز زخمی شدند. اما همزمان درخواست های بین المللی برای توقف درگیری ها و رسیدن به آتش بسی پایدار ادامه دارد. کاندیلوزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا:
ما در تلاش هستیم تا با رسیدن به یک آتش بس میان طرفین درگیر به وضعیت موجود خاتمه دهیم، وضعیتی که حماس نتواند به راکت پرانی خود به خاک اسرائیل ادامه دهد. مشخصا آتش بس باید هرچه زودتر میان دو طرف درگیر برقرار شود، اما آنچه که در شرایط موجود به آن نیاز است آتش بسی پایدار و باثبات است.
همچنین جورج بوش روز جمعه راکت پرانی های حماس را عملیات تروریستی دانست و گفت حتی محمود عباس رهبر مردم فلسطین نیز مخالف راکت پرانی هاست. حملات ارتش اسرائیل تقریبا یک هفته پس از لغو آتش بس 6 ماهه اسرائیل و حماس رخ داده است. این آتش بس پس از ادعای حماس مبنی بر جلوگیری اسرائیل از ارسال آذوقه و مواد مورد نیاز به غزه به پایان رسید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
علی‌رغم درخواست‌های بین‌المللی، ارتش اسرائیل به عملیات زمینی خود در نوار غزه که از شنبه شب آغاز شد ادامه می داد. انگیزه اسرائیل از این عملیات چیست؟ این پرسشی است که همکارم مهرزاد بدرام با افرایم کام از مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل در میان گذاشته است. آقای کام نخست درباره آخرین وضعیت در منطقه غزه می گوید.
فعلا اطلاعات زیادی از چند و چون این عملیات در دست نیست، چرا که وزارت دفاع اسرائیل اطلاعات چندانی منتشر نکرده. اما آنچه که از بعد از ظهر روز شنبه مشخص بوده اینه که اسرائیل 4 تیپ رو به داخل نوار غزه فرستاده و اون منطقه رو در انزوا قرار داده. شهر غزه هم به 3 قسمت تقسیم شده. از آن زمان تا الان درگیری میان نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان حماس بیشتر شد. بر اساس گزارش وزارت دفاع اسرائیل از زمان آغاز حمله نظامی تا کنون بیش از 50 شبه نظامی حماس و همچنین 1 سرباز اسرائیلی کشته شدند. 30 سرباز اسرائیلی هم زخمی شدند. اسرائیل همینطور با حملات هوایی انبار مهمات و تسلیحات حماس رو داره بمباران میکنه.
آقای کام، چی شد که اسرائیل به این نتیجه رسید که پس از 1 هفته حملات هوایی و دریایی اکنون به حمله زمینی به نوار غزه روی بیاره؟
یکی از دلایل این که اسرائیل به حمله زمینی رو آورد اینه که ارتش اون کشور بتونه تا حد ممکن تلفات بیشتری به نیروهای حماس وارد کنه. برای اینکه چون این کاری با حمله هوایی اونقدر ممکن نیست. همچنین دلیل دیگه‌ای که اسرائیل رو وادار به حمله زمینی کرد این بود که به منظور متقاعد کردن حماس برای پذیرش آتش بس نیاز به فشار بیشتری
داره.
شما فکر می‌کنید حمله زمینی ارتش اسرائیل چقدر میتونه موفق باشه و اون اهدافی رو که اسرائیل مد نظرش هست رو میتونه برآورده بکنه؟
Okay, for the last 24 hours since the ground operation started,
احساسی که الان اینجا در اسرائیل هست اینه که این عملیات تاکنون موفق بوده. خسارت و تلفات زیادی به حماس وارد شده و حماس در لاک دفاعی فرو رفته. اگر حماس در لاک دفاعی فرو بره، خب مشخصا کسی از حماس حمایت نمی کنه به جز ایران و سوریه و حزب الله. اگر این عملیات بتونه حماس رو به انزوا بکشونه و جناح محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی جایگزین حماس بشه، این به این معنی خواهد بود که ثبات به نوار غزه برمیگرده، مذاکرات از سر گرفته میشه، روابط فلسطینی و اسرائیل بهتر میشه.
Peace talks between Israel and Palestinians.
آقای کام، این عملیات چقدر طول میکشه؟
Nobody knows. I think the Israeli government doesn't know at this moment.
هیچ کس نمیدونه این عملیات چقدر طول میکشه. وزارت دفاع اسرائیل گفته این عملیاتی کوتاه مدت نخواهد بود. حالا هم با توجه به فراخوندن سربازان ذخیره مطمئناً مدتی طول خواهد کشید.
The meaning might be it's going to take at least another several days, if not beyond it.
نظرات افرایم کام را میشنیدید از مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل. و اما اگر شما هم درباره تحولات در نوار غزه نظری دارید و دوست دارید در بحث آزاد ما در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید، با ما تماس بگیرید و شماره خودتون رو برای ما بذارید تا همکارانم با شما تماس بگیرن و امکان شرکت در این بحث آزاد رو برای شما فراهم کنند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران روز یک شنبه از پیشبینی درآمدهای بودجه سال 1388 بر اساس قیمت هر بشکه نفت 37.5 دلار خبر داد. وزیر نفت ایران همچنین برآورد درآمد نفت در سال آینده را منوط به تحولات قیمت نفت در بازار دانست. سخنان آقای نوذری در شرایطی عنوان شده است که بودجه سال 1387 با متمم‌ها و اصلاحیه‌هایش با نفت بشکه‌ای 80 دلار تعیین شده بود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
قیمت های نفت الان بسیار متغیره، بنابراین یک رقم قطعی رو نمیشه برای اون در نظر گرفت. با توجه به این نوسان بازار نفت و ریسک که در بازار وجود داره، احتمال داره که اوپک باز هم تصمیم بگیره که میزان تولید نفت رو بیاره پایین. بنابراین با توجه به این شیبی رو که قیمت نفت رو به پایین داره و تصمیماتی که اوپک در آینده خواهد گرفت که احتمالاً به سمت پایین آوردن تولید نفت خواهد بود، احتمال بیشتر دارد که قیمت‌ها بیاد پایین، بر اساس بعضی از ارزیابی‌ها حتی تا 25 دلار برای بشکه، و همچنین با توجه به اقداماتی که اوپک خواهد کرد تولید نفت هم پایین خواهد آمد. ترکیب این دو گزاره این خواهد بود که در مجموع به نظر میاد که درآمدهای نفتی دولت کاهش پیدا کنه در ماه‌های آینده، و باید انتظار داشت که کسر بودجه بیش از این چیزی که هست مطرح باشه.
با توجه به احتمال کاهش بهای نفت، به نظر شما چرا دولت چنین مبلغی رو برای بودجه خودش تعیین کرده؟
به نظر میاد دولت خوشبینی رو که در سالهای گذشته داشته، علارغم تجربه های منفی، هنوز از دست نداده و هنوز امیدوار است که قیمت ها در یک سطح بالایی تثبیت بشه، و این خوشبینی رو میشه حتی نه تنها در عرصه اقتصادی بلکه در عرصه بین المللی، در عرصه سیاست خارجی و سایر عرصه ها دید. مثلا شما نگاه میتونید بکنید به مسئله تورم. علارغم اینکه تورم داره خانواده ایران رو بسیار آزار میده، دولت سعی میکنه انکارش بکنه. یا در عرصه روابط خارجی شما میبینید دستاوردهای دولت در اون زمینه چندان مثبت نبوده، با این همه دولت سعی میکنه که اون رو مثبت نشون بده. در عرصه اقتصادی و به ویژه در عرصه درآمدهای نفتی هم همین قضیه مطرح است، یعنی دولت حاضر نیست واقعیت هایی رو که در جهان برون از ذهن وجود داره رو بپذیره و به اون تمکین کنه، چون اگر این رو بپذیره قاعدتاً باید پیامدهای سیاسی اون رو هم بپذیره، و این پیامدها در انتخابات آتی مشکلاتی رو ایجاد خواهد کرد برای دولت.
آقای احمدی‌نژاد در ریاست جمهوری خودش و به ویژه در سفرهای استانی که داشت، وعده‌های مالی بسیاری داد و اعتبارهای کلانی رو اختصاص داد. این وعده‌ها و اعتبارات با توجه به بودجه انقباضی سال آینده و احتمال کاهش بیشتر بهای نفت چه سرانجامی پیدا می‌کنه؟
در گذشته بارها این مسئله مطرح شده که دولت نباید بودجه خودش رو طوری تنظیم بکنه، طرح‌های جاه طلبانه ای رو شروع بکنه ولیکن در میانه راه یا نرسیده به انتها متوقف بشه. چرا؟ به خاطر اینکه این پروژه ها علاوه بر این که خودش به نتیجه نمیرسه و سوده نخواهد بود، سرمایه‌های ملی است که برباد خواهد رفت. و الان که قیمت نفت در شیب خطرناکی قرار گرفته، این همین مسئولین مجبورن بسیاری از پروژه ها رو متوقف کنن. پروژه های قرار بود سود بده الان نه تنها زیان ده خواهد بود، بلکه بسیاری از سرمایه‌های ملی تلف خواهد شد.
فکر میکنید اقتصاد ایران در سال آینده چگونه خواهد بود؟
در آینده نزدیکی ما با یک کسر بودجه بسیار بزرگی روبرو خواهیم بود، با پروژه های زیادی که نیمه کاره متوقف خواهد شد و سرمایه گذاری به روی اونها به هدر خواهد رفت، و همزمان افزایش تورم و تنگناهایی در عرصه واردات کالایی که الان میتونست قیمت ها رو تا یه حدی مهار بکنه. در آینده نزدیک با توجه به کاهش قیمت نفت و کاهش تولید و در نتیجه درآمد نفت، حتی اون حربه برای کنترل قیمت مواد مصرفی، کالای مصرفی هم از بین خواهد رفت. بنابراین با توجه به کسری بودجه دولت و اجبار دولت به استقراض از بانک مرکزی از سوی و افزایش قیمت‌ها، قیمت کالاهای وارداتی به خاطر نبودن دلار نفتی، باید انتظار داشت که تورم بیش از این چیزی بشه که الان هست.
گزارش همکارم بهروز کارونی را میشنیدید.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדי נג'אד.
זמן בנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com. و اما برای کسانی که در ایران هستن و مشکل فیلترینگ روبرو هستن، میتونن از آخرین فیلتر شکن ما استفاده کنن که هست کوهستانده.com، کوهستانده.com، که بدین ترتیب نوشته میشه kohestandeh.com kohestandeh.com. آخرین فیلتر شکن ما برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا است. همکارانم در تیم وبسایت رادیو فردا مطالب متنوعی رو براتون تهیه کردن، از جمله درباره آخرین تحولات در نوار غزه آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. نخست وزیر عراق خواستار گسترش روابط با ایران است. دست کم 16 زائر ایرانی در حمله انتحاری در عراق جان باختند و مطالب متنوع دیگه‌ای که همکارانم در وبسایت رادیو فردا براتون آماده کردن. در بخشی تحت عنوان بشنوید هم برنامه‌های رادیو فردا ضبط میشه، برنامه‌های رادیویی. هر وقت که دوست داشته باشید میتونید برنامه‌هایی که موفق به شنیدنشون نشدید یا دوست دارید دوباره بشنوید به اونجا مراجعه کنید و اونها رو گوش کنید. گزارش‌ها را پی می‌گیریم. مسئولان افغانستان اعلام کردند که برای تأمین انرژی پایتخت این کشور یک قرارداد نسبتاً بزرگ نفتی را با ایران امضا کردند. این مسئولان می‌گویند بر پایه قرارداد یاد شده ایران 25 میلیون لیتر نفت به افغانستان صادر می‌کند. علی جوبری گزارشگر رادیو فردا از کابل گزارش می‌دهد.
انتقال 25 میلیون لیتر نفت از ایران به افغانستان آغاز شده است. مقامات افغان امیدوارند که با استفاده از این نفت بتوانند انرژی مورد نیاز پایتخت افغانستان را فراهم کنند. سیامک روی یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت که روند انتقال این مقدار نفت به تازگی از ایران به افغانستان آغاز شده است.
آمد کزای رئیس جمهور اسلامی افغانستان پیوسته جلسات را برگزار میکرد. وضعیت برق کابل بهتر بشه و برق برای همشهریان کابل تامین بشه و جای عاجل این کار جستجو شد و پروسی انتقال از این آغاز شده. این بستگی به سرعت کار داره و انشالله تا رسیدن این تل این معضله حل میشه.
در هفته های گذشته مقامات افغان جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند تا نفت مورد نیاز تولید انرژی کابل پایتخت افغانستان را با بهای مناسب به افغانستان صادر کند. در طول 7 سال گذشته این اولین بار است که قرارداد نسبتاً بزرگ نفتی با جمهوری اسلامی از سوی حکومت افغانستان منعقد می شود. پیش از این بیشتر نفت مورد نیاز افغانستان از پاکستان و یا آسیای میانه وارد می شد. با آنکه جمهوری اسلامی یک از تولید کنندگان بزرگ نفتی در منطقه به شمار می رود، اما حکومت افغانستان مایل نبود تا جمهوری اسلامی بازار نفت افغانستان را در دست گیرد. با توجه به تیرگی رابطه افغانستان و پاکستان و در این حال مسدود شدن مرز پاکستان بر کاروان‌های اکمالاتی نیروهای ناتو و افغان، به باور برخی از کارشناسان افغان کابل می‌خواهد بازیگران جایگزین را برای اسلام آباد در بازارهای افغانستان تعریف کند. به نظر این کارشناسان انعقاد قرارداد فعلی نفتی با ایران یک از اقدامات دولت کابل در راستای انزوای پاکستان در بازارهای نفتی افغانستان است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روزنامه پزشکی نیو انگلند جورنال آف مدیسین به تازگی در 3 مقاله اینترنتی واکنش‌های شخصی هر فردی را در برابر دارویی به نام کلوپیدوگرل که برای بیماران قلبی تجویز می شود مورد مطالعه قرار داده است. در میان پژوهشگران فرانسوی که برای عدم اثر مثبت این دارو برای 30% بیماران مطالعاتی انجام دادند، نام دکتر تبسم مجلسی، پزشک ایرانی تبار فرانسوی، نیز دیده می شود. خانم مجلسی نویسنده ای اصلی یکی از این مقاله است که برگردان فرانسویان در روزنامه لوموند چاپ پاریس انتشار یافته است. همکارم میرعلی حسینی در همین باره با دکتر تبسم مجلسی، متخصص داروشناسی در امر بیماری های قلبی و ژنتیکی، گفتگوی انجام داده و نخست از او خواسته تا درباره تحقیق انجام شده توسط وی و همکارانش بیشتر توضیح دهد.
این تحقیق راجع به 2200 مریضی که افکتوس کردن در فرانسه در حدود 2 سال پیش و ما هر 6 ماه از حال این مریضا سوال میکنیم که بدونیم چطور هستن. همونجور که خودتون گفتید یه دوایی هست برای اینکه غلظت خون رو کم بکنه و این دوا اسم سانتیفیکش هست کلوپیدوگرل، ولی اسم دوایی که مردم توی داروخانه میخرن اسمش هست پلاویکس.
با پ شروع میشه.
بله، پلاویکس. و در تمام دنیا نه فقط کسایی که انفکتوس کردن، ولی همه کسایی که مشکل سکته مغزی یا اینکه عروقشون گرفته یا همه این مریضای قلبی این دوا رو استفاده میکنن در دنیا.
در حقیقت ویژگی این دارو جلوگیری از انسداد عروق هست.
دقیقا همینه. و معمولا این دوا رو با آسپرین با با هم میدن.
در مطلبی که در روزنامه لوموند چاپ فرانسه در این زمینه نوشته شده،
بله،
اشاره شده که این گونه بیماران که واکنش مثبت نشون نمیدن به این بیماری، اونهایی هستن که دارای بیماری‌های قلبی ارثی هستن که احتمال خطر برای اونها بیشتر از بقیه افراده. آیا این 30% همشون به دلیل اینکه در خانواده یک همچین سابقه‌ای دارن هست که واکنش نشون نمیدن؟
یک تحقیق دیگه که در مجله لانست چاپ شده که اون راجع به فقط بیمارایی هست که جوان هستن خیلی، یعنی کمتر از 45 سال دارن، و اینه که پیش این مریضایی که خیلی جوانن مسئله ارثی خیلی مهمتره تا پیش مریضایی که سنشون بیشتره. ولی ما تحقیقی که ما کردیم روی 2200 نفر هیچ ربطی به سن نداره.
اینطور که به نظر میاد کار تیم شما کاملتر از دو تا کار دیگه است که The New England Journal of Medicine منتشر کرده.
کاملتره به خاطر اینکه اولا تعداد مریضا خیلی بیشتره، 2200 نفر. دو اینکه یک ژن خیلی روش صحبت میشه به اسم CYP2C19. ولی تحقیقی که ما کردیم فقط روی این ژن نیست. ما تمام ژنایی که این دارو پلاویکس میتونه روش اثر بذاره، تمام ژنا رو امتحان کردیم و دو تا ژن پیدا کردیم که دو تاش از این لحاظ که بعضی از مریضا دوا روشون کمتر کار میکنه.
در ادامه این مطالعات شما چه اقدامی شد برای اینکه بیمارانی که این دارو رو استفاده میکردن بهشون هشدار داده بشه؟
این تحقیق الان یک هفته نیست که چاپ شده در نیو انگلند و تمام کشورهایی که این دوا رو صادر میکنن و مخصوصا در آمریکا The Food and Drug Administration و توی اروپا EMEA که چجوری از نظر دولتی مسئولن از حفاظت مردم، تصمیم گرفتن که لیبلینگ دوای کلوپیدوگرل پلاویکس رو عوض بکنن، یعنی اینکه توضیح بدن توی کاغذی که بعداً
توی دستور عمل
بله که این به مسئله این ژنتیک باید توجه کرد. و چون یک دوای دیگه ای داره میاد به اسم پرازوگرل که این دوا این مشکل ژنتیک رو نداره و به احتمال خیلی زیاد فکر میکنم در یکی یا دو سال دیگه این پرازوگرل رو به مردم میبینن که این مسئله ژنتیک رو دارن و این باعث میشه که بیشتر از 70% یا 80% مردم بتونن دوا رو ارزون بخرن و اون 30% دیگه مجبورشن که دوای جدید رو استفاده بکنن.
بعد اینجا سری هم میزنیم به دنیای ورزش و خبرهای ورزشی رو میشنویم از همکارم فریبرز غریب.
از سوی کمیته تیم‌های ملی فوتبال ایران، غلامحسین پیروانی به سمت سرمربی تیم ملی امید این کشور انتخاب شد. پیروانی که در فوتبال ایران عنوان یک مربی سازنده لقب گرفته، در چند سال گذشته هدایت تیم مقاومت سپاسی شیراز را بر عهده داشته و در این مدت با این تیم به نتایج قابل قبولی دست یافته است. بیژن ذوالفقار نسب، منصور ابراهیم‌زاده، پرویز مظلومی، حمید درخشان، محمد خاکپور، مجید جلالی و حمید استیلی از جمله مربیانی بودند که از سوی فدراسیون فوتبال نامزد سرمربیگری تیم امید یا تیم زیر 23 ساله‌های ایران بودند. تیم ملی فوتبال امید ایران باید خود را برای شرکت در رقابت‌های مقدماتی المپیک سال 2012 لندن آماده کند. ایران بیش از 30 سال است که موفق نشده جواز حضور در مسابقات فوتبال المپیک را به دست بیاورد. با برگزاری آخرین بازی از هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران که روز یکشنبه انجام شد، این مسابقات یک بار دیگر به مدت 13 روز تعطیل شد. در آخرین دیدار از هفته 21 جام خلیج فارس، عصر یکشنبه تیم ابو مسلم خراسان با پیروزی 3-1 در مقابل میزبانش استقلال اهواز 3 امتیاز شیرین خارج از خانه کسب کرد و با مجموع 22 امتیاز در مکان 16 جدول رده‌بندی قرار گرفت. آبی پوشان اهوازی هم با همان 24 امتیاز قبلی در ردیف 13 جدول باقی ماندند. در پایان هفته 21 تیم‌های استقلال تهران، ذوب‌آهن اصفهان، سبای قم و پرسپولیس تهران به ترتیب در رتبه‌های اول تا چهارم جدول ایستاده‌اند. مسابقات لیگ برتر ایران که ماه گذشته به دلیل شرکت تیم ملی فوتبال این کشور در تورنمنت چهار جانبه عمان و همچنین اردوی آمادگی اسپانیا 2 هفته تعطیل شده بود، این بار به دلیل بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال چین که قرار است روز جمعه انجام شود، 13 روز دیگر به تعطیلی رفت. طبق تقویم سازمان لیگ برتر فوتبال ایران، هفته 22 این مسابقات روز 27 دی ماه آغاز خواهد شد. و مراسم قرعه کشی لیگ فوتبال زنان ایران روز یکشنبه در محل فدراسیون فوتبال در تهران برگزار شد که طی آن 18 تیم فوتبال زنان از شهرهای مختلف ایران به دو گروه 9 تیمی تقسیم شدند. مسابقات لیگ فوتبال زنان ایران به صورت نیمه متمرکز و رفت و برگشت انجام می شود. طبق برنامه بازی‌های دور رفت در نیمه دوم بهمن ماه و دیدارهای برگشت در نیمه دوم فروردین ماه سال آینده برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان نیمه نخست مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم. همچنان با ما بمانید تا بخش دوم این مجله را بشنوید.
رادیو فرداست.
ساعت 12:30 نیمه شب است. شنونده بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از اینکه تا این لحظه منو همراهی کردین از شما بسیار سپاسگزارم. در این بخش از مجله شنونده مجله زنان رادیو فردا خواهید بود. اما پیش از همه همکارم هانا کاویانی که همکنون در کنار من در استودیو هست آخرین خبرها را به آگاهیتان میرساند.
با سلام. گروهی به نمایندگی از اتحادیه اروپا برای یافتن راه حلی برای بحران خاورمیانه روز یکشنبه راهی منطقه شد. روسیه نیز با اعزام الکساندر سلطانوف نماینده خود در امور خاورمیانه برای رسیدن به آتش بس در غزه سعی در کمک به حل این بحران دارد. ریاست هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا را کارل شوارتزنبرگ وزیر خارجه جمهوری چک بر عهده دارد که کشورش با آغاز سال جدید میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته است. هیئت مذکور قرار است به شهرهای قاهره، بیت المقدس، رام الله و عمان سفر کند. همچنین نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه به منظور میانجیگری در بحران پدید آمده میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان روز دوشنبه امروز راهی خاورمیانه خواهد شد. اتحادیه اروپا تا کنون برای کمک به غزه بودجه 3 میلیون یورویی را در نظر گرفته است. و ما در همین باره شورای عالی همکاری خلیج فارس از شکست مذاکرات برای تصویب قطعنامه‌ای در مورد بحران غزه در شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقاد کرد. عبدالرحمن علتیه دبیر کل شورای عالی همکاری خلیج فارس در این باره گفت حمله اسرائیل نتیجه سکوت جامعه جهانی در قبال به گفته او گستاخی‌های اسرائیل است. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق درباره پیامدهای پیمان امنیتی بغداد با واشنگتن هشدار داد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، رهبر جمهوری اسلامی درباره این پیمان که حدود یک ماه پیش برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق امضا شد، به نخست وزیر عراق گفت که تعهدهای آمریکا غیر قابل اعتماد است. نوری المالکی پس از پایان دیدار دو روزه‌اش از تهران ابراز امیدواری کرد که ایران به بازسازی عراق کمک کند. آقای المالکی در این باره گفت دو کشور توافق کردند تا با تأسیس شرکتی مشترک در روند بازسازی عراق همکاری کنند. اما روز یکشنبه بریتانیا اعلام کرد نیروهای این کشور در جریان عملیاتی 18 روزه در استان هلمند در جنوب افغانستان 4 منطقه تحت کنترل طالبان را تصرف کردند. وزارت دفاع بریتانیا همچنین اعلام کرده است که 100 نیروی طالبان و 5 سرباز بریتانیایی در جریان درگیری‌ها در شهر نادلی کشته شدند. این عملیات با هدف برقراری امنیت در شهر لشکرگاه انجام شده است. در این عملیات 1500 نیروی ارتش بریتانیا به همراه سربازانی از کشورهای دانمارک مارک و استونی تحت فرماندهی نیروهای پیمان همکاری اتلانتیک شمالی ناتو و ارتش افغانستان شرکت داشتند. روز یکشنبه در جریان یک حمله انتحاری در شمال غربی پاکستان 5 نیروی پلیس و 2 غیر نظامی کشته شدند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در این انفجار که در مرکز شهر دارا اسماعیل خان در نزدیکی مرز افغانستان رخ داد 25 تن مجروح شدند. هدف این بمبگذار انتحاری نیروهای پلیس بودند که در حال بررسی یک انفجار کوچکتر در همان منطقه بودند. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در 18 ماه گذشته پاکستان صحنه وقوع انفجارها و بمبگذاری‌های فراوانی بوده که منجر به کشته شدن صدها تن شدند.
با سپاس هانا کاویانی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. و همونطور که پیش از این گفته بودم در اینجا نوبت می‌رسد به برنامه صدای دیگر یا همان مجله زنان رادیو فردا که همکارم رویا کریمی آن را تهیه کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من رویا کریمی 20 چند دقیقه آینده را با شما خواهم بود. و اما این مجله را با مروری بر اخبار منتشر شده در مورد شیرین عبادی آغاز خواهیم کرد. اما این بار نه از آخرین موفقیت‌های این برنده جایزه صلح نوبل خواهیم گفت و نه به سفرهای بین‌المللی او خواهیم پرداخت. در هفته‌های گذشته شیرون عبادی در کانون توجه قوه قضاییه و دانشجویان بسیجی در ایران قرار گرفته است. ماجرا از آنجا آغاز شد که همزمان با برگزاری 60مین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، ساختمان کانون مدافعان حقوق بشر توسط نیروی انتظامی پلمب شد. مقامات رسمی جمهوری اسلامی دلیل این اقدام را مجوز نداشتن کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کردند، دلیلی که شیرین عبادی صراحتاً آن را رد می‌کند.
طبق قانون اساسی تشکیل انجمنها در صورتی که برخلاف اسلام نباشه آزاده و احتیاج به هیچ مجوزی نداره، اما در اطاعت از قوانین جمهوری اسلامی در سال 79 که ما تأسیس و شروع به کار کردیم، بر اساس آیین‌نامه‌ای که وجود داره رفتیم به وزارت کشور و درخواست صدور مجوز کردیم. پرونده ما در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در وزارت کشور مطرح شد، موافقت کردند با تأسیس ما. نهایه اعلام مراتب کمی به درازا کشید تا اینکه در ابتدای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد وزارت کشور در یک مصاحبه اعلام کرد که فعالیت ما غیر قانونی است. ما به وزارت کشور مراجعه کردیم. در آن زمان آقای علی جنتی معاونت سیاسی وزارت کشور را بر عهده داشتند و مسئول رسیدگی به این گونه امور بودند. ما پیش ایشان رفتیم و مسئله رو بررسی کردند و طبق مصاحبه‌ای که همان زمان انجام دادند صراحتاً اعلام کردند که ما اجازه تأسیس داریم و باید کار بکنیم و حتی گفتند که کارمندان وزارت کشور مرتکب مسامحه شدند که تاکنون پروانه رو صادر نکردند. به دنبال این اعلام نظر ما به وزارت کشور مراجعه کردیم، گفتند یک ماه دیگر پروانه صادر خواهد شد. متاسفانه در این خلال ایشان به سمت سفیر کبیر ایران در کویت منصوب شدند و ما مجدد مراجعه کردیم. هر بار به ما میگفتند که این ماه آینده و کار به اینجا کشید. هرچند که قانوناً نیاز به اخذ مجوز نداریم اما تمام مراحل ثبتمون انجام شده.
ادامه پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر کار را به آنجا رساند که شیرین عبادی از شکایت بردن به دادگاه‌های بین‌المللی سخن گفت.
ما از کلیه طرق قانونی برای احقاق حقوق خودمون استفاده خواهیم کرد و امیدوارم که بتوانیم این سوء تفاهم رو برطرف بکنیم و از دادگاه‌های ایران حکم رفع پلمب رو بگیریم. بدیهیست که مثل تمامی موارد در صورتی که در دادگاه‌های ایران نتوانیم عدالت را اجرا بکنیم از کلیه امکانات بین‌المللی خود استفاده خواهیم کرد.
اما زمانی که بیش از 500 تن از فعالان جامعه مدنی و جنبش زنان در اعتراض به پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بیانیه‌ای را امضا می‌کردند، نبرد نیروهای حماس و اسرائیل در نوار غزه بهانه‌ای شد تا بار دیگر این برنده جایزه صلح نوبل و افکارش مورد حمله این بار دانشجویان بسیجی قرار گیرد. شیرون عبادی حمله به منزل و محل کارش را این گونه توصیف می‌کند.
تعداد حدود 40 نفر که پلاکارد های محکومیت اسرائیل در دستشون بود به درد منزل من مراجعه و شعار می کنند که من در قلم دست مصور اسرائیل و آمریکا جنایت می کنند با دیشت می کنند طرف منزل با نیروی انتظامی تماس گرفته شد. یکی دو نفر آمدن ولی کن یک خلاصی در داستان
افرادی که با عنوان دانشجویان بسیجی به خانه و محل زندگی شیرون عبادی حمله کردند و تابلوی وکالت او را به زیر کشیدند، این اقدام را اعتراض عملی به نقض حقوق بشر در غزه و سکوت شیرون عبادی به عنوان یکی از حامیان حقوق بشر در برابر این اقدام دانستند. بررسی ها نشان می دهد که 1/3 زنان مطلقه تهرانی 9 ماه پس از جدایی به خاطر موارد اخلاقی در دادگاه ارشاد دارای پرونده اخلاقی می شوند. این جملاتی است که خانم فرهناز قندفروش مشاور استاندار تهران در امور بانوان در روز خانواده در تهران مطرح کرد. این اتهام نسبت به زنان مطلقه تهرانی نه تنها خشم بسیاری از زنان را برانگیخت، بلکه کار را به آنجا رساند که همفکران خانم قندفروش در مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی این آمار در صحن مجلس و پاسخگویی ایشان شدند. اتهامات خانم قندفروش به زنان مطلقه بهانه ای شد تا پای صحبت‌های سیما زنی مطلقه در تهران بنشینم. از او می‌پرسم چند سال است که از همسرت جدا شدی؟
من حدود 4 سال مدارکه کردم و 1 سال است که طلاق گرفتم.
دلیل جدا شدنت از همسرت چه بود؟
تفاهم نداشتیم با هم دیگه، سخت نمیتونستیم زندگی کنیم. همین اتفاق خاصی که مثلا بگم حالا خیانتی در کار بود یا مثلا اعتیادی در کار بود یا این اتفاقای روتینی که در واقع دلیل مراجعه به دادگاه طلاق هستش نبود. ما تقریبا 8 سال هم با هم زندگی کردیم، ولی واقعیت این بود که ما دوتا آدم کاملا متفاوت بودیم و هیچ نقطه مشترکی با هم دیگه نداشتیم.
پیش از اینکه جدا بشی هم کار میکردی؟
نه، من از وقتی که تصمیم گرفتم جدا بشم رفتم سر کار و خب زیادم طول نکشید تا بتونم پیشرفت بکنم و بعض مالی خوبی هم پیدا کردم. کار خوبی بود، شرایط خوبی بود.
سیما، میخوام یکم صریح میخوام ازت سوال کنم، اینکه چرا تونستی تو کارت پیشرفت کنی؟ چون یک زن تنها بودی؟
نمیدونم، دلیلش این بود که من تمام تمرکزم رو گذاشته بودم رو اینکه باید این اتفاق بیفته. فکر میکنم انگیزه خودم بود، یعنی انگیزه خیلی قوی که داشتم برای اینکه بتونم رو پام وایسم، چون تو تهران زندگی کردم واقعا شرایطم خیلی سخته، یعنی فشار مالی، فشار اقتصادی خیلی زیاده و اگر یه آدمی بخواد مستقل از هر کس دیگه بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای برای کار، بدون هیچ اتکا به کسی در واقع زندگیش رو بچرخونه، خب باید یه درآمد مکفی داشته باشه. همینجوری نمیشه.
آیا تنها بودن تو و مطلقه بودن تو باعث نشد رئیست به فضای کار بیشتری بده؟
نه، هیچ وقت نمیدونستم. من اصلا هیچ توضیحی نمیدادم چی کنم. هیچ کسی از من نمیپرسید که خب کجا زندگی میکنی، چجوری هستی؟
آیا در این 4 سالی که تنها زندگی میکنی هیچ وقت افرادی که اطرافت هستن، اطراف در محیط کار هستن، بهت پیشنهاد برقراری رابطه جنسی دادن؟
چرا، بوده. ارتباط مثلا برای ارتباط پیش قدم شده، کسی که مثلا بخواد بیاد مثلا ارتباط بگیره، دوست بشیم با هم دیگه، یا مثلا حتی پیشنهاد ازدواج، ولی خود من تمایلی نداشتم. احساس میکنم که از این وضعیت که دارم راضی هستم.
آیا تو زن زیبایی نیستی؟ اندام مناسبی نداری برای اینکه مورد پیشنهاد قرار بگیری؟
چرا هستم؟
پس چه عاملی باعث شده که تو صراحتاً پیشنهاد برقراری رابطه جنسی نداشته باشی؟ چون اینطوری که در واقع
پیشنهاد که میگه ارتباط جنسی رو توی هر قالبی خب نمیتونم بپذیرم. خود من روحیم اینجوریه که به هر حال یه پیش نیازی برای ارتباط جنسی باید فراهم بشه از نظر من که بتونم ارتباط برقرار بکنم.
خانم سیما، به نظر شما حالا به عنوان کسی که خودت این پروسه رو طی کردی، آیا واقعا زنان مطلقه‌ای که تو میشناسی و اطراف تو حضور دارن یا در موردشون چیزی شنیدی واقعا در ایران در شرایطی هستن که نمیتونن حتی 1 سال از پس زندگی خودشون بر بیان و حتما باید با تنفروشی کسب درآمد کنن؟
من فکر کنم این اتهام خیلی بزرگه که حتما زنان مطلقه فقط تنها راهشون تنفروشی هستش. نه، من اتفاقا فکر میکنم که اصلا این حالت نیست. اگر این اتفاق بیفته، این اتفاق در مورد زنانی میفته که شرایط خیلی عادی ندارن. منظورم اینه که امنیت اجتماعی، امنیت روانی و امنیت در واقع مالی اگر نباشه، خب ممکنه کسی که توی شرایط خیلی فشار قرار میگیره تنفروشی رو به عنوان یه شغل انتخاب بکنه، ولی توی شرایط عادی اصلا اینطوری نیست. خب زن مطلقه هم در واقع یه انسانه، چه چرا باید به خاطر مطلقه بودنش فقط صرفا برشست؟ چرا، نگاه هایی هست توی جامعه ما، این تابو وجود داره که زنهایی که در واقع طلاق میگیرن این مشکل رو دارن و حالا نیاز جنسی هستش یا وابستگی مالی یا هر دلیل دیگه ای ممکنه ترغیبشون بکنه که ارتباط برقرار بکنن، ولی این ارتباط لزوما
تنفروشی نیست. میتونم بپرسم که تو تا چه حد تحصیلات داری؟
من لیسانس هستم.
و چقدر طول کشید تو تونستی اولین شغلت رو پیدا کنی؟
خب یه ذره قبلش سخت بود، چون من وقتی که تصمیم گرفتم که جدا بشم در واقع از قبلش یه تقریبا 1-2 ماه قبلش دنبال کار رو افتادم و به محض اینکه کار رو پیدا کردم ترک کردم خونه رو، چون به هر حال یه سختی بود داشتم زندگی میکردم، عجله‌ای هم نبود. یعنی فکر کردم که خب آدم نمیخواد از چاله بیفته به چاه، چون اقتصاد برای زن که میخواد تنها زندگی کنه خب اولین شرطه.
فکر میکنی اگر توی اون خونه هر شب از شوهرت کتک میخوردی باز هم عجله نداشتی؟
چرا قطعا اگر اینجوری بود مجبور بودم خب درمیمادم بیرون و در یه همچین شرایطی کار کردم و کار پیدا کردن یه دوره یه پروسه ای داره و این پروسه اگر توی این مدت شما کسی ساپورت مالی نداشته باشه و نمیگه پولی نداشته باشه که چیز اون قطعا به مشکل برخورد میکنه.
پولی رو که با اون خونه جدیدت رو اجاره کردی از کجا آوردی؟
خب اونم یه پروسه خیلی سختی داشت. من مجبور شدم یه وامی بگیرم و این وام رو به کمک یکی از دوستان گرفتم.
وسایل خونه رو از کجا تامین کردی؟
من روز اول که تو خونه بودم خونه خالی خالی و فقط کف سنگ بود، یعنی حتی یه چیزی که بخوام روش بخوابم هم وجود نداشت، ولی نهایتاً بعد از یکی دو روز به هر حال این مشکل هم حل شد و یه سری وسایل من آورد. و
در طی مدت 4 سال هیچ شبی گرسنه نخوابیدی؟
آره پیش اومده برام خیلی پیش اومده.
بعد اون در اون لحظات هیچ وقت این فکر نکردی که میتونی کنار خیابون بیستی؟
هیچ وقت اصلا تصورش ندارم هیچ وقت، یعنی خودم اصلا توی همچین وضعیتی هیچ وقت نمیتونم تصور بکنم حتی چه برسه اینکه بخوام اقدام بکنم. یعنی
هیچ وقت شده از کسی پولی بخوای برای قرض گرفتن و اون جواب رد بهت بده؟
نه تا حالا پیش نیومده. من توی این مدت که تنها زندگی کردم هیچ وقت در واقع حتی اگر نداشتم هیچ وقت نرفتم به کسی بگم.
سیما آیا در ایران سیستمی وجود داره که اگر تو شبی گرسنه باشی و جایی برای خوابیدن نداشته باشی به عنوان زن بی پناه بتونی به اونجا مراجعه کنی و اون شب رو بهت شام بدن و جایی برای خواب بدن بهت؟
نه اصلا همچین چیزی امکانی وجود نداره.
فکر میکنی اگر شبی همسرت رو کتک میزد و از خونه بیرونت میکرد تو اولین جایی که پناه می‌بردی کجا بود؟
اگر یه همچین شرایط برای یک پیش بیاد خب قاعدتا مکان‌های عمومی مثل نمی‌دونم چجوری بگم جای خاصی نیست، نه جای خاصی وجود نداره مگه اینکه مثلا امامزاده بخوابه نمی‌دونم مسجد بخوابه یا همچین جایی دیگه، مگر نه اینکه آدم مثلا تو خیابون که نمی‌تونه تو پارک بخوابه یا کنار خیابون باشه. خب امنیتی هم وجود نداره در واقع.
هر جایی که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مشاور استاندار تهران خانم قند فروش در حالی فساد را یکی از نتایج گسست خانواده می داند که به گفته سیما دولت جمهوری اسلامی و سازمان‌های متولی مسائل زنان بی سرپرست از این زنان هیچ حمایتی به عمل نمی آورند. فرناز قند فروش گفته است افزایش طلاق در کشور و به ویژه تهران نگرانی‌های زیادی را برای کشور برانگیخته که فسادهای اخلاقی و تربیت نادرست فرزندان از جمله آنهاست. دکتر شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس اتهامات خانم قندفروش علیه زنان مطلقه در ایران را بخشی از یک پروسه 30 ساله اجتماعی می‌داند. شهلا شفیق:
اگر بخوایم خوب تحلیل بکنیم، یکی تحلیل صحبت ایشونه، یکی هم تحلیل این هستش که این صحبت چه راههایی رو داره نشون میده تو جامعه ما و به کجا میره، و به گمان من این راهی هستش که در حدود 30 سال طی شده و شکست خودشو نشون داده، حالا به اشکال جدید داره دوباره تکرار میشه. خانم قندفروش همون کسی هستش که نمایشگاه زنان سرزمین من رو که خیلی جنجال به پا کرد و مسئله حجاب رو به شکل مد دروردن و باید بتونیم یک تصویری از زن رو بدیم که برای زن قابل قبول بشه، که حجابش متنوع بشه، گلدار بشه، جوری بشه که زنها بیان و توی این حجاب قرار بگیرن و این حجاب رو بپذیرن در برخورد با چیزی که ایشون مسئله انحراف و به اصطلاح نزدیک شدن به غرب و غرب زدگی و افکار غیر اسلامی و اینها مطرح کرد. خب فکرش همین هستش که جای زن در جامعه اسلامی به نظر ایشون یک جایی هستش که باید حکومت براش تعیین بکنه. تنها کاری که میشه کرد اینه که این زنها این جا رو قبول کنن و هر چی که بیرون از این کادر فساده، هر چیزی که بیرون از این چارچوب هست فساد تلقی میشه. یعنی اینکه مثلا یه خانومی اصلا طلاق بگیره در وهله اول، بیشتر هم مسئولیتش با زنه که ظاهرا نتونسته همسر خوبی باشه، مادر فداکاری باشه، در کنار مرد باشه. خب این نگاه باعث میشه که طلاق خود به خود با فساد یکی بشه.
2 روز بعد از انتشار سخنان خانم قندفروش، فاطمه آجرلو عضو فراکسیون زنان مجلس از وی خواست تا آمار خود را درباره زنان مطلقه به مجلس ارائه دهد و گفت ما نیز صحت آمار ارائه شده درباره زنان مطلقه را از طریق مجلس پیگیری می‌کنیم. فاطمه آجرلو با اعلام اینکه اصلا این آمار را قبول ندارد گفت زنان جامعه ما دارای فکر و اندیشه هستند و شرایط مختلفی آنها را مجبور به طلاق می‌کند. بعید می دانم منبع این آمار مراکز علمی و پژوهشی باشد. به گفته این نماینده مجلس، واقعی بودن این آمار بیانگر بی‌لیاقتی مجریان و مسئولان در این زمینه است، چرا که در صورت انجام حمایت‌های لازم از این قشر شاهد چنین آماری نخواهیم بود. شهلا شفیق جامعه شناس نیز میگوید
ما مسئله رو وقتی که مسئله رو از پایه و از ریشه اینجوری تلقی بکنیم، یعنی موقعیت زنان رو به عنوان یک ابزار جنسی، به عنوان یک موجود جنسی و نه به عنوان یک موجودی که مغز داره، فکر داره، انرژی و توانایی داره برای ساختن و برای آزاد بودن و برای برابر بودن، خب میرسیم به یک همچین سناریوهایی که توش زنایی که طلاق میگیرن خود به خود با این طرزی که ایشون صحبت کرده فاحشه‌های آینده تلقی میشن. چون مسئله اینه که یک سوم اینا میتونن فساد اخلاق داشته باشن، در صورتی که اینا دور و بر خودشون رو نگاه نمیکنن و نمیبینن مثلا که فکر اینها و روش اینها در سیاست و در مملکت داری و در نگاه به روابط جنسی روش فحشاپروره.
نظراتتان را در مورد مجله هفتگی صدای دیگر با ما در میان بگذارید با این شماره 2420-2211-24-113. منتظر پیام های شما هستیم. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اضافه شدن دو شرط به شرایط 12 گانه دفترچه‌های ازدواج خبر داد. به گفته وی در چاپ جدید دفترچه‌های ازدواج دو شرط 13 و 14 به ترتیب با عناوین مهریه به صورت اندل مطالبه می باشد و مهریه به صورت اندل استطاعه می باشد، جهت امضای یکی از این موارد به انتخاب زوجین درج خواهد شد. استطاعت به معنی آن است که اگر زوج توان پرداخت مهریه را داشت آن را بپردازد، یعنی دریافت مهریه از سوی زوجه منوط بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت نداشت به زندان نیفتد. در گفتگویی با مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، از تاثیر این تغییر بر شرایط ازدواج می‌پرسم.
در ماهیت هیچ تغییری اتفاق نمی‌افته با اضافه کردن این دو شرط، برای اینکه مهریه در طبیعتش، در ماهیتش اندل مطالبه است. یعنی هرگاه که زن طلبکاری بکنه میتونه که مهریه رو بگیره. در موضوع اندل استطاعه بودنش هم مثل دیگر دیون در اسلام باید بهش نگاه کرد. دیگر دیون هم اندل استطاعه بودن رو بهش توجه میکنه. به همین دلیله که ما در مباحث اسلامی وقتی که به دین میرسیم بحث اعثار هم پیش میاد. یعنی اگر اون که مدیونه نداشته باشه و نتونه دینش رو بپردازه مشمول قاعده اعثار میشه، بهش میگن مؤثر. ولی باید بتونه ثابت کنه، اون موقع که دادگاه نبوده، مثلا بتونه به حاکم ثابت بکنه که من مؤثر هستم و هیچی ندارم برای پرداخت، در این صورت رهاش میکردن. به همین دلیلم اون موقع ها خیلی رایج بود که میگفتن المفلس فی امان الله، یعنی اون که مفلس هست در پناه و امان خداست، کسی باش کاری نداره. پس بنابراین این هر دو در قواعد اسلامی و فقهی وجود داره و آقایون با اضافه کردن این دو شرط نمیتونن ادعا بکنن که یک ماهیت جدیدی رو در قواعد اسلامی به وجود آوردن. ولی علایق آقایون اینه که این موضوع زندانی شدن مردی رو که مهریه نمی پردازه رو منتفی بکنن، ولی ما نمیفهمیم چرا با خودشون هم رو درواسی دارن و اینو خب نبرن تو مجلس. احتیاجی نداره به این پیچ و خم دادن در امور، چون منظور اصلی اینه که مردایی که مهریه نمیدن به زندان نرن.
خانم کار، آیا با اضافه شدن این دو بند دیگه مشکل زندانی شدن مردها حل میشه؟
ما نمیدونیم چطوری میخوان اجراش بکنن. آیا وقتی که زنی رفت گفت من مهریه‌مو میخوام که اندل مطالبه است، بلا فاصله میرن و بررسی میکنن درباره اموال مرد؟ همین که اومد مرد گفت من ندارم، باورش میکنن؟ تا حالا که این وظیفه زنه که بره و اموال مرد رو دربارش بررسی بکنه و مسئولین و مأمورین قانون به هیچ وجه برای خودشون چنین وظیفه قائل نیستن. پس باید در این موردم لابد یه مدتی مرد تو زندان باشه تا اینکه مؤثر بودنش ثابت بشه به دادگاه، برای اینکه اعثار بحثی نیست که فقط تا من برم دادگاه بگم من مؤثر هستم و پول ندارم دادگاه قبول کنه. پس این چگونگی اجراش مهمتر هست از وجود شرط در سندهای نکاحیه و باید ببینیم که برای اجراش میخوان چی کار بکنن.
آیا تناقضی بین این دو وجود نداره؟ اگر قرار باشه که مهریه اندل استطاعه پرداخت بشه، پس تکلیف اندل مطالبه‌ای که امضا شده چی میشه؟ یا باید یکی از این دوتا رو امضا کرد؟
من به نظرم میاد که اصلا این شرط باب تقلب رو بیشتر باز میکنه. به این معنی که وقتی که زن اندل استطاعه رو امضا کرده باشه، ولو اینکه اینا با هم تعارضی نداشته باشن، وقتی که مرد آگاه هست بر این امر، اساساً از ابتدا طوری رفتار میکنه که اموال و ثروت و داراییش به گونه ای نباشه که کسی بتونه ثابت بکنه که این آدم اینقدر دارایی و ثروت داره. و در ایران هم همونطور که میدونین بحث مالیات مثلا در امریکا یا کشورهای اروپایی نیست و با پرونده مالیاتی کسی نمیتونه به میزان درآمد کسی پی ببره. همه درآمدها خارج شده است و در اختیار مأمورین نیست، دست بازاری هاست. پس بنابراین مردی که حالا دیگه خیلی آگاه ترم میشه از موضوع با این اندل استطاعه، از همون ابتدا مقدمات کارو فراهم میکنه به نحوی که استطاعت مالی نداشته باشه. ولی به عقیده من تعارضی نداره. اندل مطالبه میتونه باشه، یعنی زن مطالبه میتونه بکنه، مردم میتونه بگه در استطاعت من نیست که بپردازم، و اگر ثابت بکنه که در استطاعتش نیست، خب زندان نخواهد رفت. بنابراین مهریه از اون تأثیر کمی که در حال حاضر داره در زندگی زنان باز هم ضعیف‌تر خواهد.
در کتاب فروشی های تهران چه می‌گذرد؟ آخرین کتاب در حوزه زنان نوشته و یا ترجمه شده توسط زنان و یا با موضوع زنان چیست؟ پشت خط تلفن استدیوی صدای دیگر، سیما افشار خبرنگار حوزه کتاب آخرین اخبار رو در اختیار ما قرار می‌دهد.
کتابی که این هفته برای شما تدارک دیدم نقشایت را به سوزانه که مجموعه داستان‌های کوتاهی به انتخاب و ترجمه مجد دقیقی، یکی از نام‌آشناترین مترجمین انگلیسی در ایران. تنوع داستان‌ها و نویسندگان در این کتاب به شکلی که موضوعات متفاوتی رو در واقع در بر می‌گیره، از عشق، تنهایی، بیگانگی، فروپاشی خانواده‌ها، مهاجرت، جنگ، مرگ و حتی جاودانگی. به یک معنی چون داستان‌های کوتاهی که انتخاب کردن خانم دقیقی بین سال‌های 2002 تا 2007 در نشریات آمریکایی و کانادایی منتشر شده، خیلی معاصر مسائلی که بهش پرداخته میشه و در واقع تبدیل شدن به داستان، خیلی روزن برای هر انسانی که توی این کره خاکی زندگی میکنه. به یه شکلی این تجربه ها و این نگاه ها و این دغدغه ها وجود داره.
این کتاب مجموعی از چند داستانه؟
خانم دقیقی از 7 نویسنده 7 داستان انتخاب کردن که انتخاب های فوق العاده مناسب و با ترجمه روان ایشون وارد بازار شد. 2 تا یا 3 تا از این داستان‌ها به طور خاص خیلی به دغدغه‌های زن‌ها پرداخته. یکی از این داستان همون نقشه‌هایت را به سوزانه، دیگری خواب هارویه که من تیکه‌ای رو ازش انتخاب کردم که براتون بخونم. در واقع یه روایت خیلی خیلی جذابی رو استیون کینگ آورده برای خلق یک ماجرای خیلی سخت و تند برای یک خانواده میان سال. من یه 2 تا پاراگراف از این رو براتون میخونم. جنت پایسین که ظرفشویی میچرخد و یک دفعه چشمش میافتد به شوهرش که حدود 30 سال است با هم زندگی میکنند. با تیشرت سفید و شلوارک بیگ داگ نشسته پشت میز آشپزخانه و او را تماشا میکند. جنت به خودش میگوید این فقط تمرین پیریست و از پیری بیزار است. میترسد وقتی او بازنشسته شود هر روز صبح همین آش باشد و همین کاسه. دستگم تا وقتی یک لیوان آب پرتقال بدهد دستش و روز به روز بی‌حوصله تر دست خودش هم نیست بپرسد برشتوک میخواهد یا فقط نانه برشته.
خیلی متشکرم خانم افشار، کاملا حال و هوای قصه رو اینطوری منتقل کردید به ما. میشه مشخصات کتاب رو بگید، تیراژش رو و ناشر رو؟
بله، الان کتاب در 241 صفحه به قیمت 3900 تومان با تیراژ 2200 توسط نشر نیلوفر پاییز سال جاری منتشر شده. اقبال خوبی داشته در نشریات ایرانی و الان تو کتاب فروش‌ها به ندرت پیدا میشه.
خیلی متشکرم خانم افشار، ممنونم از وقتی که برای ما گذاشتید. به پایان این هفته نامه رادیویی صدای دیگر رسیدیم. با این امید که نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میان بگذارید، من رویا کریمی هفته ای سراسر شادمانی و موفقیت را برای شما آرزو می‌کنم.
مجله نیمه شب رادیو فردا هم در اینجا به پایان میرسه. من محمد رضا کاظمی میزبان شما در این مجله از شما سپاسگزارم که منو تا این لحظه همراهی کردین. radiofarda.com وبسایت ما همیشه 24 ساعته در خدمت شماست. میتونید برای دریافت اخبار و اطلاعات بیشتر به اونجا مراجعه کنید و kohestande.com آخرین فیلتر شکن ماست. KOOHESTANDEH kohestande.com. همکارم هانا کاویانی تا لحظات دیگر آخرین خبرها را به آگاهیتان می‌رساند.